بسم الله الرحمن الرحيم. درس رسائل استاد حجة الإسلام والمسلمين آقای مروی، جلسه 53، تاریخ 20 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوب الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذا كله مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة الخطا في فهم المراد بين مطلق أصالة عدم القرينة يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المحسوسة. ده در جواب از استدلال ذکر شده برای مبنای صاحب قوانین بود. مرحوم صاحب قوانین فرمودند ظواهر برای مقصودین حجت است و برای غیر مقصودین حجت نیست، چون در مقصودین حجیت ظواهر با اجراء اصالت و عدم الغفلت، ولی در غیر مقصودین با اجراء اصالت و عدم القرینه و اصالت و عدم القرینه جاری نمی شود. از این دلیل عرض شد دو جواب مطرح می شود. جواب اول رو ذکر فرمودند و توضیحش رو عرض کردیم، بقیه الکلام در جواب دوم شیخ انصاری از این استدلال. قبل از جواب دوم اشاره به سخنی از سخنان مرحوم میرزای قمی داشته باشیم، بعد جواب رو توضیح بدیم. اگر در ذکر اصل مبنای مرحوم صاحب قوانین دقت کنید، ایشون فرمودند اگر خطابات قرآن و ظواهر کتاب شامل غائبین باشد، ظاهر برای غائبین هم حجت خواهد بود. به عبارت بهتر فرمودن ظاهر برای ما حجت نیست، چون غائب بودیم و غائب مقصود به افهام نیست. اگر ما مقصود به افهام باشیم، ظاهر برای ما هم از باب ظن خاص حجت می باشه. این رو در ذیل کلامشون بعدم مراجعه می کنید، اشاره فرموده. این مقدمه. حالا وارد جواب دوم. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند این استدلال شما رو بر فرد که ما قبول کنیم، بگیم بله اصالت و عدم القرینه جاری نمی شود، نتیجه این استدلال چیز دیگری است غیر از مدعای شما. نتیجه استدلال این می شود که ظواهر اخبار و قرآن فقط در حق مخاطب حجت باشد، نه در حق غیر مخاطب، ولو غیر مخاطب مقصود به افهام بوده باشد، ولو خود امام تصریح کند که جواب سؤال زراره برای غائبین هم هستش، ولی باز هم این کلام برای غائبین حجت نمیشه، ولو غائب مقصود به افهام باشه. چون اکثر اون احتمالاتی که شما گفتید بازم وجود داره، یعنی احتمال میدیم روایت تقطیع شده باشه، احتمال میدیم قرینه برخلاف تو روایت دیگه بوده از دست رفته و هاکذا. پس بنابراین نتیجه توجیه شما این میشود که فقط مخاطب مستقیم و مشافع، یعنی کسی که حکم رو از دو لب امام میشنود، میتونه عمل کنه، چون اصالت و عدم الغفله رو جاری میکنه، ولی دیگران نه، هیچ فرد آخری نمیتونه به خطاب عمل کنه، چون باید اصالت و عدم القرینه جاری کنه. اصالت و عدم القرینه هم در حق غائب جاری نمیشه، چه مقصود به افهام باشه یا نباشه. سلام. پس بنابراین اون مطلب کلی هم که صاحب قوانین در رابطه با ظاهر قرآن فرمود، او هم باطله. ایشون فرمود ظاهر قرآن و خطاب قرآن اگر مشمول غائبین شود برای اونا حجته. ما میگیم نه، با این دلیل شما هیچ شخص غائبی نمیتونه به قرآن عمل کنه، ولو مقصود بالافهام باشه، به خاطر این که احتمال وجود قرینه میده. اصالت و عدم القرینه رو نمیتونه جاری کنه. خلاصه کلام این که از این استدلال شما نتیجه دیگری گرفته شد، نه اون نتیجه‌ای که شما مطرح فرمودید. بخونیم این چند خطور. هذا كله ما عن توجیه المذکور لذلک التفصیل. این جواب اول رو که ذکر کردیم می‌فرمایند جواب دوم اینه، ما عن توجیه المذکور، با این که این توجیهی که ذکر شد برای تفصیل صاحب قوانین، یعنی این استدلالی که برای اون تفصیل ذکر شد، که اون استدلال چی بود، خلاصش رو ذکر میکنن. لبتنائی، به خاطر این که اون توجیه و اون استدلال مبتنی بود بر این مسئله، نکته اصلیش این بود، مبتنی بود بر فرق بین اصالت و عدم الغفله و الخطا فی فهم المراد. مستدل می گفت اصالت و عدم الغفله و اصالت و عدم الخطا جاریه، و بین مطلق اصالت عدم القرینه، فرق است بین اصالت و عدم الغفله و بین مطلق اصالت و عدم القرینه. اصالت و عدم القرینه جاری نیستش. خب این فرق بین این دو موجب این مسئله میشه، یوجب و عدم کون ظواهر کتاب. ایشون فقط اشکال رو در رابطه با ظواهر قرآن مطرح میکنن، ولی اشکال مطلقه، باعث میشود عدم کون ظواهر قرآن رو از ظنون خاصه. نتیجه این استدلال شما این میشه که ظاهر کتاب ظن خاص نباشه، یعنی ظاهر کتاب حجت نباشه، اگرچه خطاب شامل غائبین بشه. من قلنا به شمول الخطاب للغائبین، ولو خطاب قرآن شامل غائبین بشه، ولو قرآن مقصود به افهامش ما باشیم، ولی قرآن حجت نباشه برای ما. چرا؟ چون ما که غائب هستیم نیاز به اصالت و عدم القرینه داریم، ولو مقصود به افهام هم باشیم. ممکنه قرینه بوده، قرینه از بین رفته، ممکنه قرینه در روایات بوده حالا وجود نداره، پس نیاز به اصالت و عدم القرینه داریم. شما گفتین این اصلا جاری نیست. اصالت و عدم الغفله هم که به درد ما نمیخوره، لعدم جریان اصالت عدم الغفله فی حقه مطلقا، چون جاری نیست اصالت و عدم الغفله در حق غائبین مطلقا، یعنی در حق غائبین اصالت و عدم الغفله فایده ای نداره، ما نیاز به اصالت و عدم القرینه داریم. فما ذکره دوباره توضیح میدن، پس اون چرا که صاحب قوانین در اصل مبناش ذکر کرد که ما در مقدمه گفتیم، من ابتناء کون ظواهر الکتاب ظنونا مخصوصه، این که ظاهر کتاب میتونه ظن خاص باشه به شرطی که مبتنی باشه بر این مبنا، علا شمول الخطاب للغائبین. صاحب قوانین فرمودن اگه خطاب قرآن شامل غائبین بشه، اگه مقصود به افهام قرآن ماها باشیم، قرآن در حق ما حجته، این غیر سدیده. یه حرف درست نیست بر طبق این استدلالی که صاحب قوانین دارن. چرا؟ لأن الظن المخصوص، به خاطر این که شما که میگید قرآن ظن مخصوص میشه حجت میشه، این که قرآن ظن مخصوص میشه به خاطر چیه؟ انکان هو الحاصل من المشافهه، اگر حجیت و ظن مخصوص حاصل از رو در رو بودن و مشافه بودن انسان با امام و با پیامبر است که آیه قرآن رو نقل میکنه، الناشی عن ظن عدم الغفله والخطا، که این ظن خاص و این حجیت ناشی میشه از ظن عدم الغفله و خطا. شما گفتید اصالت و عدم الغفله جاری میکنیم، بعد میگیم قرآن میشه ظن خاص. خب این اصالت و عدم الغفله فلا یجری فی حق القائبین، این در حق قائبین جاری نمیشه. خوب دقت کنید جاری نمیشه، ایشون تسامح کردن، چون که بعضی از محشین میگن مرادشون اینه که فایده ای نداره جاری بشه. ما که غائبیم ولو مقصود به افهام قرآن هم باشیم اصالت و عدم الغفله جاری کنیم فایده‌ای نداره، چون احتمال میدیم قرینه آیه در روایت ذکر شده روایت به دست ما نرسیده. پس جاری نمیشود اصالت و عدم الغفله در حق غائبین، یعنی فایده‌ای نداره. وین قلنا به شمول الخطاب لهم، ولو قائل بشیم که خطاب قرآن شامل غائبین هم میشه، یعنی غائبین مقصود به افهام هم باشن، ولی باز نیاز به اصالت و عدم القرینه داریم. و امکانه هو الحاصل من اصالت عدم القرینه، اگر شما میگید نه نسبت به غائبین اصالت و عدم القرینه جاریه، خب پس دیگه نسبت به کل غائبین چه مقصود به افهام باشن یا نباشن اصالت و عدم القرینه جاریه، باز حرف شما لغوه. و امکانه، و اگر این ظن مخصوص حاصل می شود از اصالت و عدم القرینه، اگر بگید اصالت و عدم القرینه در حق غائب مقصود به افهام جاریه، باید بگید در حق کل غائبین جاریه. اگر اون ظن مخصوص حاصل باشد از اصالت و عدم القرینه فهو جار فی الغائبین، پس این اصالت و عدم القرینه جاریه در حق غائبین می باشد. و این لم یشملهم الخطاب، ولو مقصود به افهام هم نباشند. پس خلاصه اگر گفتید اصالت و عدم القرینه جاریه در حق غائب مقصود به افهام، باید در حق همه جاری باشه. اگر گفتید نه اصالت و عدم الغفله جاریه، اصالت و عدم الغفله فایده ای نداره. پس بنابراین نتیجه تفصیل صاحب قوانین باید این باشد که قرآن و روایات فقط در حق مخاطب حجته، ولو خود امام بگه مقصود به افهام از این روایت کل هستن، افراد غائب هم هستن، ولی باز نسبت به افراد غائب باید حجت نباشد. و من ما یمکن ان یستدل به ایضا. یه حرف رو بعضی دیگه هم گفتن جواب داره. ببینید ممکنه این توهم برای کسی پیش بیاد که اگر غائبین مقصود به افهام باشن، خب باید امام و پیامبر در مقابل مقصود به افهام مسئوله، باید یه جوری کلامش ذکر کنه که درست به دست مقصود به افهام برسه، همه قرائن چه برای او ذکر کنه. ولی حرف ما اینه که این ایجاد مشکل ربطی به امام نداره، عوارض خارجی باعث ایجاد این مشکله شده. امام تمام قرائن رو ذکر کردن، مخصصات رو بعدن در کلمات دیگه ذکر کردن. حرف مستدل این بود که مشکل اینه که پاره از روایات به دست ما نرسیده، راوی روایت رو تقطیع کرده، فقها روایت رو 3-4 قسمت کردن. این عوارض چون وجود داره، این عوارض ربطی به متکلم نداره، ربطی به امام و پیامبر نداره. اگر این عوارض خارجی در حق غائبین غیر مقصود هست، در حق غائبین مقصود به افهام هم این عوارض خارجی وجود داره. خب مطلب سوم تا اینجا تمام شد. وارد می شوم در ذکر مطلب چهارم. مطلب چهارم ذکر یک استدلال است بر این که ظواهر حجت است مطلقا در حق مقصود به افهام و غیر مقصود. می فرمایند ما تا کنون در لابلای کلماتمون دو دلیل بر حجیت ظواهر اقامه کردیم برای مطلق مردم، یکی بناء عقلا و دیگری سیره متشرعه. دلیل سومی هم بر حجیت ظواهر برای مطلق و عموم مردم داریم. در بیان دلیل می‌فرمایند ما قبلا گفتیم روایات و اخبار متواتری داریم که ائمه معصومین اصحاب و یاران خودشون رو به کتاب خدا و قرآن ارجاع میدهند. میفرمایند به ظواهر قرآن برید عمل کنید. این اخبار و روایات متواترند، هم قطعی و صدورند و هم قطعی و دلاله. بیان استدلال به این روایات این است، شکی نیست امام صادق و امام باقر علیهما السلام به اصحابشون می‌فرمودند به ظاهر قرآن عمل کنید. اصحاب امام صادق و امام باقر مخاطب مستقیم قرآن نبودن، یعنی مقصود به افهام قرآن نبودن. پس اون روایات قرآن رو برای غیر مقصود به افهام حجت میدانه و ما هم با اصحاب امام صادق در این جهت مشترکیم که مقصود به افهام قرآن نیستیم. پس وقتی قرآن در حق اونها که مقصود به افهام نیستن حجت باشه، با این که در زمان انفتاح باب علم بودن، در حق ما به طریق اولا حجت خواهد بود، چون ما هم مثل اونها مقصود به افهام نسبت به قرآن نیستیم و در زمان انصداد هم می باشیم. این دلیل سوم مرحوم شیخ انصار. خوب دقت کنید، می‌فرمایند از این استدلال ما بطلان کلام دیگری از کلمات صاحب قوانین روشن می‌شود. صاحب قوانین در بحث قرآن بعد از این که فرموده قرآن در حق غائبین حجت نیست، یک اشکال به خودشون مطرح فرمودن. اشکالیشون این است، ایشون فرمودن ان قلت، اگر کسی بگه اخبار ثقلین دلالت میکند بر این که ظاهر قرآن برای غیر مخاطبین هم حجت است، برای غائبین چه جواب میدید؟ صاحب قوانین جواب داده، فرموده اخبار ثقلین ظنی هستند، چون ظنی هستند جزء ظواهرند، شما تمسک کرده اید به ظاهر برای حجیت ظاهر، به ظاهر روایات تمسک کرده اید برای حجیت ظاهر قرآن، و این مصادره به مطلوب است. برای ظاهر شما تمسک کنید به ظاهر، این حرف صاحب قوانی. مرحوم شیخ می فرماین حرف ایشون باطله، به خاطر این که ما غیر از اخبار ثقلین اونا رو که کنار بگذاریم، روایات دیگری داریم که اون روایات متواترند و قطعی و دلاله هستند، و اون روایات مفادشون این است که به ظاهر قرآن بدون این که تفسیری از ائمه رسیده باشد، مسلمانان می توانند عمل کنند. اما اخبار ثقلین رو بالخصوص ما هم درش اشکال داریم. ممکنه بگیم اخبار ثقلین دال بر حجیت ظواهر کتاب نیستن، بلکه مراد از این اخبار شاید این باشد بعد از این که حکم قطعی را از کتاب و سنت به دست آوردی، باید به این حکم عمل کنی، نه این که اخبار ثقلین بگن ظواهر قرآن حجته، نه کاری بی مسئله ندارن، میگن حکم قطعی رو که به دست آوردی بهش عمل کن. پس نتیجه این شد که نیازی به تمسک به اخبار ثقلین نداریم، اخبار متواتر دیگه در مسئله وجود دارد. خبر متواتر تعریفشو در اصول فقه و معالم خوندیم دیگه، اونقدر اخبار زیاد باشه که مفید قطع به مراد باشه و البته اینجا تواتر لفظی هم نیست، تواتر معنویه. به هیچ وجه نمیشه کسی ادعای تواتر لفظی کنه. خود مرحوم شیخ انصاری هم یک کلمه ای دارن که اشاره به تواتر معنوی است. حالا عبارت رو میرسیم. بله متواتر اگر باشه، اگر باشه قطعی دلاله خواهد. قبلا در بحر حجیت کتاب خوندیم خبری است که به طور متواتر شیعه و اهل سنت نقل کردن که تمسک نمایید به قرآن و سنت، ما این تمسکتون به ما لن تضلوا ابدا. متواترن شیعه و اهل سنت به اشکال مختلف نقل کردن، البته در بعضی از نسخ کتب اهل سنت به جای کتاب الله و اطرفی، اطرفی رو حذف کردن به جای سنتی گذاشتن، ولی خب کتاب الله و اطرفی هستش. و مما یمکن ان یستدل به ایضا زیادتن علی ما مر من اشتراک ادله حجیت الظواهر، میفرمایند از چیزهایی که ممکن است این که استدلال بشود به اون شی، همچنین زیاده بر اون استدلالاتی که گذشت. از لابلای کلمات شیخ انصاری دو تا دلیل بر حجیت ظواهر مطلقا پیدا کردیم که اون چی که گذشت چی بود؟ زیادتن علی مامر، اون مامر بیان است اشتراک ادله حجیت ظواهر. بله زیادتن علی مامر که اون مامر بیان از این است که ادله حجیت ظواهر مشترک بین مقصود به افهام و غیر مقصود است، که اون ادله بیان بود از اجماع علما و اهل لسان، یعنی سیره متشرعه و بنای عقلا. این دو دلیل رو قبلا داشتیم. حالا دلیل سومی، مما یمکن ان یستدل به ایضا، دلیل سوم ما ورد فی الاخبار المتواتره معنا، اون مطلبی است که وارد شده در اخباری که متواتر هستند به نحو تواتر معنوی. بارها در اصول فقه گفتیم تواتر بر سه قسمه، تواتر لفظی معنوی و تواتر به نحو اجمال. ایشون در اینجا قائل به تواتر معنوی هستن. خب حالا این اخبار تواتر معنوی دارن در چی؟ من الامر به رجوع الی کتاب، این که انسان ها باید رجوع به قرآن کنن، و عرض الاخبار علی، روایات رو انسان باید بر قرآن عرض کنه، اگر روایت مطابق با قرآن باشه فهوه و الا فضرب و علی الجدار. فإن هذه الظواهر المتواتره، پس به درستی که این ظواهر متواتره حجتون للمشافهین بها، شکی نیست که این ظواهر برای مشافهین به این ظواهر حجته، یعنی برای زراره و محمد ابن مسلم که میشنیدن از امام این روایات حجت بوده. خب فیشترک غیر المشافهین، ما یه نکته از خارج گفتیم، ما عرض کنم که مشافهین به این روایات مقصود به افهام قرآن نبودن، نسبت به قرآن غائب بودن. پس نتیجه گرفتیم که امام صادق می‌فرماید در طبق حدیث متواتر قرآن در حق زراره و محمد ابن مسلمی که غائب بودن حجته. خب ما هم با اونا مشترکیم. فیشترک غیر المشافهین، پس ما که مشافه با این روایات نیستیم با مشافهین این روایات مشترکیم در حجیت قرآن. فیتم المطلوب، پس مطلوب تمام میشه کما لا یخفا. خب این اصل استدلال. وارد نقد کلام صاحب قوانین میشن، میفرمایند به مما ذکرنا تعرف و نظر، از اون که ما ذکر کردیم او را میشناسی اشکال رو فی ما ذکره المحقق القومی، در مطلبی رو که مرحوم صاحب قوانین ذکر کردن اشکال وجود داره. بعد ما ذکره صاحب قوانین رحمه الله بعد از این که ذکر کرده است من عدم حجیت ظواهر الکتاب بالنسبة الینا بالخصوص، بعد از این که ایشون فرمودن ظواهر قرآن نسبت به ما بالخصوص چون غائب هستیم حجیت بالخصوص نداره، یعنی ظن خاص نیست، بعدن به خودشون اشکال کردن به قولی فرموده فین قول ان اخبار الثقلین او الثقلین، اخبار الثقلین تدل على کون ظاهر الکتاب حجت لغیر المشافهین بالخصوص، اخبار ثقلین دلالت میکند بر اینکه ظاهر کتاب حجت برای غیر مشافهین بالخصوص، یعنی اخبار ثقلین دلیل خاص میشه بر اینکه ظاهر قرآن برای همه حجته، چه مشافه باشن و چه مشافه نباشن. پیامبر میفرماید من از بین شما میروم، در بین شما دو گوهر گرانبها میگذارم، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگه بعد از من به قرآن و حضرت تمسک کنید گمراه نمیشید. پس معلوم میشه قرآن برای بعد از پیامبر افرادی هم که غائب بودن قرآن رو نشنیدن مخاطب به قرآن نبودن حجته. پس ظاهر قرآن برای غیر مشافهین، برای غیر مخاطبین، برای غیر مقصودین به افهام هم حجته. مرحوم صاحب قوانین جواب میدن فعجاب انهو، ایشون جواب دادن به ان روایت الثقلین ظاهرتون فی ذلک، روایت ثقلین نص در این مطلب نیست، ظهور در این مطلب داره، 100% نیست در این مسئله، ظاهر در این مسئله. چرا ظاهره؟ میخوان بیان کنن، میفرمان علت این که این روایات ظهور داره نص در این مطلب نیست اینه که در این روایات دو احتماله. یه احتمال اینه بگیم که این روایات میگن کتاب باید در کنار سنت باشه تا حجت باشه، یعنی آیه از قرآن حجته که تفسیر اهل بیت داشته باشه. یک احتمال. یه احتمال اینه که بگیم نه، ظاهر قرآن بدون تفسیر اهل بیت حجته. پس این روایات دو احتمال دارن، نص در مراد نیستن، ظاهرم که اول کلام حجت باشه. لاحتمال کون المراد، به خاطر این که احتمال می رود که مراد از این روایات التمسک بالکتاب، این باشد که به قرآن تمسک کنیم بعد ورود تفسیری عن الائمه علیهم السلام، بعد از این که تفسیر وارد شده باشد، تفسیر قرآن از سوی اهل البیت علیهم السلام، کما یقوله الاخباریون، چون چه علمای اخباری همین حرف رو می زنن. و حجیت و ظاهر روایت ثقلین به نسبه الینا مصادره، حجیت ظاهر روایت ثقلین به نسبت ما مصادره به مطلوبه. اگر بگید روایت ثقلین نسبت به ما حجته، خب ما مقصود به افهام روایت ثقلین نیستیم، شما میخواید تمسک کنید به ظاهر برای اثبات ظاهر، اونم در موردی که محل بحث و اختلاف ما هست، این میشه مصادره به مطلوب. اذ لا فرق بین ظواهر الکتاب، زیرا فرقی نیست بین ظواهر کتاب و سنت در حق غیر مشافهین به اون کتاب و سنت. بحث ما در قرآن در سنت هم میاد، آیا ظاهر سنت برای غیر مشافهین حجت یا نه؟ پس شما محل بحث رو دلیل قرار میدید برای محل بحث، این مصادره به مطلوب است. این حرف مرحوم صاحب قوانین. و توضیح النظر، توضیح اشکال برایشون این است، ان العمدت فی حجیت ظواهر الکتاب، عمده روایات در باب حجیت ظواهر قرآن غیر خبر ثقلین، غیر از خبر ثقلین است، من الاخبار المتواتره، از اون اخبار متواتره ای که امر میکنن ما را به استنباط الاحکام من ظواهر الکتاب، امر میکنن ما را به اینکه احکام رو استنباط کنیم از ظواهر کتاب. و هذه الاخبار تفید القطع، این اخبار نص در مراد هستن، ظاهر نیستن، این اخبار مفید قطع هستند به عدم ارادت الاستدلال به ظواهر الکتاب بعد ورود تفسیرها عن الائمه علیهم السلام. در غیر اخبار ثقلین دو احتمال وجود نداره، یک نظر بیشتر نیست، ظاهر غیر خبر ثقلین نصاً دلالت میکند بر اینکه ظاهر روایت بدون تفسیر حجته، و این اخبار فائده میدهد قطع را به عدم اراده استدلال، به این که امام اراده نکردن استدلال به ظاهر قرآن را بعد از ورود تفسیر قرآن یا تفسیر اون ظواهر از ائمه علیهم السلام، نه، نص در اینه که ظاهر قرآن بدون تفسیر حجته. و لیست ظاهرتن فی ذلک، ظهور در این مطلب نداره تا شما اشکال کنید، حتی یکون تمسک به ظاهرها لغیر المشافهین بها مصادره، تا اینکه تمسک به ظاهر این روایات برای غیر مشافهین به این روایات مصادره به مطلوب باشه. اینا نستن، وقتی نست در مراد باشن، نست برای مشافه و غیر مشافه حجت خواهد بود. و اما خبر الثقلین، اما نسبت به خبر الثقلین ما حرف شما رو قبول داریم، ممکنه بگیم خبر الثقلین ظهور در این معنا نداره، اصلا در حقیقت بالاتر از حرف صاحب قوانین. صاحب قوانین میفرماد خبر ثقلین ظهور داره در حجیت قرآن، ایشون میفرماد ممکنه ما بگیم مثلا خبر ثقلین ظهورم نداره در حجیت ظاهر قرآن، اما خبر ثقلین فیمکنو منع ظهوره، ممکن است منع کنیم ظهورش را الا در این مسئله، الا فی وجوب اطاعتهما و حرمت مخالفتهما. بگیم خبر ثقلین ظهور نداره مگر در این که واجب است اطاعت نمودن اون ثقلین و حرام است مخالفت نمودن ثقلین. بعد از این حرمت و مخالفت ما در این نسخه های قدیم چی داره؟ ولیسه نداره. بعد احراز الحرمت و الوجوب تو هیچ نسخه ای نداره؟ بله. بعضی از نسخ قدیمی رسائل و بعضی از حاشیه ها که متن رسائل رو نوشتن و توضیح دادن، عرض کنم که یک کلمه اینجا اضافه داره که با وجود اون کلمه عبارت خیلی راحته. به این شکل عبارت: فیمکن من ظهوره الا فی وجوب اطاعتهما و حرمت مخالفتهما بعد احراز المخالفت و الاطاعه. این حرف اگر باشه عبارت خیلی واضح و آشکار و ظاهره. داره این که را... آها اون کلمه رو داشته باشه دیگه مطلب تمامه. ممکن است منع کنیم ظهور ثقلین، ظهور این خبر ثقلین را، مگر در وجوب اطاعت ثقلین، واجب اطاعت عرض کنم که قرآن و اطرت، و حرام است مخالفت این دو بعد از احراز مخالفت و اطاعت. یعنی بعد از این که ما یقین کردیم قرآن میگه این شی واجبه، حرام مخالفت کنیم. پس در مقام بیان این نیست که ظاهر قرآن حجته، اگر احتمال هم دادی این شی واجبه تو به قرآن عمل کن، 80% 70% احتمال دادی واجبه که ظاهر قرآن باشه عمل کن، نه. این خبر ثقلین میگه یقین کردی قرآن و سنت گفت یقینا وظیفت فلان وظیفه است، بهش عمل کن. و لیس فی مقام اعتبار ظن الحاصل بهما، و نمی باشد خبر ثقلین در مقام معتبر بودن ظن حاصل بین ثقلین در تشخیص اطاعت و معصیت. خبر ثقلین نمیگه ظاهر قرآن و ظاهر روایات اطرت حجته، ظن حاصل از این دو در تشخیص اطاعت و معصیت حجته. مراد از خبر ثقلین این نیست. خبر ثقلین ظاهرش این است که وقتی یقین کردی یک چیزی واجبه یا یک چیزی حرام است، ثقلین حق نداری مخالفت بکنی. در پایانم میفرماین فتحم در اینجا 4-5 احتمال برای ذکر شده. یه احتمال اینه که فوقش ما ثابتم بکنیم ظهور خبر ثقلین را، عرض کنم که اگر ما ثابت کنیم ظهور خبر ثقلین رو هم در این مبنا، چنان که مرحوم صاحب قوانین می‌فرمودن، باز استدلال درسته. همین قد بگیم خبر ثقلین ظهور دارد در این معنا، عرض کنم که استدلال درسته. چرا؟ میگیم خبر ثقلین ظهور داره در این که ظاهر قرآن حجته. خب خبر ثقلین در حق مشافهین که حجت خواهد بود، مشافهین به خبر ثقلین هم که مخاطب مستقیم به قرآن نیستن، پس بر طبق نظر خبر ثقلین ظاهر قرآن در حق مشافهین به خبر ثقلین حجته. ما با مشافهین به خبر ثقلین فرقی نداریم، اونا مقصود به افهام قرآن نبودن، ما هم مقصود به افهام قرآن نیستیم. پس بنابراین از خبر ثقلین هم میتونیم نتیجه بگیریم که ظاهر قرآن برای ما حجت خواهد بود، یعنی همون استدلالی رو که در بقیه روایات ذکر کردیم. وارد مطلب پنجم، تفاصیل دیگر مسئله میشن سیات ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.